سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. وزارت خارجه چین از توافقاتش بس میان حکومت طالبان و پاکستان استقبال و ابراز امیدواری کرده که دو کشور اختلافاتشان را از راه گفتگو حل کنند و به آتش بس دائمی دست یابند. حکومت طالبان و مقامات پاکستان روز شنبه در نتیجه گفتگوها در دوحه بر سر برقراری آتش بس توافق کردند. این آتش بس پس از چند روز درگیری مرزی که ده ها کشته بر جای گذاشت، به میانجیگری قطر و ترکیه برقرار شد، اما روابط دو کشور هنوز تنش آلود است و تمامی راه‌های رفت و آمد میان افغانستان و پاکستان همچنان بسته مانده. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواست به جای تقابل و رفتار غیر اصولی روابط خود را بر پایه احترام متقابل استوار کنند. برادر این سخن را امروز در دیدار با قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهور پیشین ترکمنستان در شهر هرات بیان کرد. این دیدار هنگام بازدید از روند اجرایی پروژه انتقال گاز تاپی انجام شد. به گفته مقامات طالبان، تاکنون 14 کیلومتر از مسیر خط لوله این پروژه در خاک افغانستان تکمیل شده. پروژه تاپی گاز آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل می کند. حکومت پیشین افغانستان در سال 2018 کار ساخت این پروژه را آغاز کرده بود، اما به دلیل ناامنی و مشکلات فنی و مالی اجرای آن متوقف شده بود. اردوی اسرائیل گفته که پس از کشته شدن دو سرباز این کشور، انجام حملات هوایی بر نوار غزه دوباره اجرای آتش بس را آغاز کرده. به گفته مقامات اسرائیل، آتش بسی که با میانجیگری ایالات متحده برقرار شده بود، روز گذشته زمان نقض شد که افراد مسلح ناشناس دو سرباز اسرائیلی را در غزه کشتند. اسرائیل در واکنش چندین حمله هوایی انجام داد که در آن بیش از 40 فلسطینی کشته شدند. گروه حماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان حراس افغان شناخته می شود، دست داشتن در این حمله را رد کرده است. و بازی تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در شهر هراری آغاز شد. زیمبابوه در قرعه کشی برنده شد و تصمیم گرفت نخست توپ اندازی کند. قرار است پس از پایان این دیدار تست، دو تیم سه بازی 20 آوره نیز برگزار کنند. کرکت بورد افغانستان گفته که راشد خان در این بازی تست حضور ندارد، اما تاکید کرده که خان در بازی‌های 20 آوره که میان دو تیم انجام خواهد شد اشتراک خواهد کرد. پس از برگزاری بازی تست، تیم‌های افغانستان و زیمبابوه در 29 و 31 اکتبر و 2 نوامبر سه بازی 20 آوره انجام خواهند داد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، تشدید روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان در پاکستان.
از فامیل من، از من مامای بود، امرای خانم شد و تا طفلش تقریبا سنشان 40 سال و یک 32 ساله، بچه 13 ساله و یک دختره که 5 ساله، 4 نفر بازداشت کردن.
از یک فعال حقوق زن افغان مقیم پاکستان هم خواهیم پرسید که چه میبیند و چه مشنود. نشرات تصویری 3 تلویزیون در هرات متوقف شد.
اولین رسانه که خود تلویزیون ملی هرات هست، مجبور به اجرای ای فرمان شد. من برای از اینکه اطمینان بیشتر حاصل کنم، رفتم گزارشاتم چک کردم. تمام گزارشات از دیروز به این سو به صورت صوتی یا تکست هست.
معاون رئیس جمهوری ایالات متحده فردا به اسرائیل میرسد و تأثیر بی‌نظمی در توزیع برق در کابل بر دروس آنلاین چیست؟
دو صنفی که انگلیسی تدریس میکنم آنلاین، نمیتونم بدرسی به صنفایم رسیدگی بکنم. شاگردایی هستن که نمیتونن در صنف حاضر شون.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. پاکستان روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده. پس از دستور شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مورد سرعت بخشیدن روند اخراج مهاجران افغان، اقدامات پلیس پاکستان در برابر مهاجران شدت یافته. بیایید در این گزارش بیشتر بشنویم.
یکی از افغانهای مهاجر در منطقه سوانگاردن اسلام آباد پاکستان است که میگوید اعضای خانوادهش در حالی که برخی از اسناد قانونی اقامت را با خود داشتند، روز یکشنبه 19 اکتبر از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده و بعدا به آجی کمپ منتقل شدند. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، دوشنبه 20 اکتبر در مورد به رادیو آزادی گفت:
از فامیل ما، از ما مامای بود، امرای خانم شد و تا طفلش تقریبا سنشان 40 سال و یک 32 ساله، بچه 13 ساله و یک دختره که 5 ساله. 4 نفر بازداشت کردن. لیو ده حاجی کمپ هستن، اموجا بسر میبرن، اطلاعی دقیقم نداریم که فعلا در چی دم هستن، چی حال هستن و چی به حساب تصمیم گرفته در بارش. پلوی از این که به حساب مالتری کانادا داشته، توکن شارب هم داریم و ترکنگ های خودی ویزار هم داریم. زوشکام شدم قبول نکرد.
یک مهاجر دیگر افغان باشنده مرکز ویابده اسلام آباد نیز میگوید که پلیس با همسایه‌ها و دوستانش برخورد نادرست کرده و آنان را بازداشت کرده است و این نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود. برای رادیو آزادی گفت:
دیو در آمده بودن، یکی فامیل رو یک خانم گرفتن، تنها بود، دوازش هم میده کردن، دیگه یک بچه دیگر عارفه بودن، یک بچه مدثر نام داره که بود و هم پاسپورتای سفارت امریکا و این نقه میشناختم.
قابل ذکر است که به شمول اسلام آباد برخی افراد در خیبر پختونخوا و برخی از ایالت‌های مختلف دیگر هم با فرستادن پیام‌های صوتی چنین ادعایی را مطرح کرده و می‌گویند که از روز جمعه به این طرف، از زمانی که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با تمام مقام‌های ایالتی دستور شدت بخشیدن روند بازداشت مهاجران افغان را داده است، عملیات بازداشت‌ها سرعت یافتند. مقام‌های پاکستانی برابری شهباز شریف روز جمعه 17 اکتبر در یک نشست اضطراری فیصله کردند که تمام آن مهاجران افغانی که بدون اسناد قانونی در پاکستان زندگی می‌کنند را از این کشور اخراج کنند. پس از این دستور به تازگی پلیس اسلام آباد اعلام کرده است که عملیات را بر علیه مهاجران افغان بدون اسناد آغاز کرده است. پلیس اسلام آباد روز یکشنبه 19 اکتبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود افزوده که در جریان عملیات پلیس پناهجویان غیرقانونی افغان تلاش کردند تا مقاومت کنند، اما یک تیم بزرگ پلیس 7 افغان فاقد اسناد را بازداشت کرد که به زودی اخراج خواهند شد. از سوی دیگر سهیل افریدی وزیر اعلی خیبر پختونخوا گفته است که روند بازگرداندن افغانهای فاقد اسناد بیشتر از این شدت پیدا می کند. سهیل افریدی در صحبت با شمار از رسانه‌های پاکستانی گفته است که تا فعلا 800 هزار مهاجر افغان از خیبر پختونخوا به کشورشان بازگشت داده شدند. با گفته او هنوز هم 1.2 میلیون افغان دیگر باقی ماندند. او تاکید کرده است که مهاجران باقی مانده هم باید با عزت و به شکل منظم برگشتانده شوند. یک رسانه دیگر پاکستانی به نام دی نیشن نیز روز دوشنبه 20 اکتبر گزارش داده است که این کمپاین در کمپ‌های مهاجران افغان در شهر کراچی نیز شدت یافته است و به تازگی بیش از 1200 خانه رهایشی و واحد تجارتی تخریب شدند. با آنکه پس از درگیری خونین هفته گذشته میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی تمام راه‌ها بین افغانستان و پاکستان مسدود شد، اما شمار از مقام‌های طالبان در کندهار پیش از این گفتند که برای برگشت دادن مهاجران افغان از راه سپین بولدک برخی راه‌های فرعی را باز کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 4 سال گذشته، ایران و پاکستان هر دو کشور همسایه افغانستان روند بازداشت ها، زندانی کردن و بازگشت دادن افغان ها را از کشورهایشان بیشتر از هر وقت دیگر شدت بخشیدند. بر علاوه دو کشور همسایه افغانستان، حالا نزدیک به 20 کشور اروپایی نیز از کمیسیون اروپایی خواستند که اخراج افغان های غیر قانونی مقیم کشورهای اروپایی را در اولویت خود قرار دهد و در این مورد از طریق گفتگو با حکومت طالبان به این خاطر سهولت ها را فراهم سازند. افغانستان با بحران‌های اقتصادی و بشری روبرو است، اما برگشت صدها هزار مهاجر افغان این کشور را با مشکلات متعدد روبرو کرده است که این وضعیت همواره نگرانی و واکنش سازمان ملل متحد و ادارات حقوق بشری را به همراه شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی
24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. همین حالا شیدا نظام از فعالان حقوق زن مقیم پاکستان در برنامه با ماست. بسیار خوش آمدین به برنامه. شما حتما در جریان هستین که پس از اینکه شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دستور تصحیح روند اخراج مهاجران افغان را داد، اقدامات پلیس پاکستان علیه مهاجران افغان شدت یافته. چی میبینین و چی میشنوین شما؟
سلام به بیننده های عزیز، سلام درود به شما. فیران ما با مشکلاتی که هر روز میبینیم با همه امری که صدر اعظم پاکستان صادر کرده و فیران واقعا ما مردمی که در پاکستان هستیم، پناهجو هستیم، با مشکلات بسیار مواجه هستیم و امروز هم با یک گروه بسیار عظیمی که در منطقه ما بسیمدین است مرکز میگن، یعنی فکر کنیم که مکمل اوجه را خالی ساخته، هر روز میایه و در قسمت های مرکزی هر روز میایه و این مردم مهاجرین دستگیر میکنن، دیپورت میکنن یا از پیشون پیسه میگیرن، مثل که بس مردم افغانستان برشان یک منبع عایداتی شده باشه و این مشکلات بسیار بزرگ است و این حتی
بله
یکی دو دختر خانم های جوان گرفتن دیپورت کردن، حتی مادر پدرشان خبر نبودن، با اونا من دارد اطلاع بتن. یعنی بسیار وضعیت مهاجرین در پاکستان خراب است، ترس و دلهره هر روز است.
بله.
وقتی دروازه را میزنم ما میترسیم که حالا شاید پلیس بیاید.
شما بله خانم نظام، شما در کدام شهر هستین دقیقا؟
ما اسلام آباد، یک شهرک به نام بیستبنتین میگن.
خب شما در مورد ای که گفتین می ترسین و هراسان هستین، برای ما بیشتر بگوین. خب زمانی که فضای ترس وجود داره، چقدر بالای گشت و گذار شما تأثیر گذار بوده و زمانی که شما پشت سودا خریدن میرین و فعالیت های اینچونینی، چقدر با مشکل مواجه هستین؟
یعنی ایرو ما ایش گفتن نمیتونم که ما با وجودی که بعضی اوقات آن قدر برای ما ترس دلهره پیدا میشه که حتی بیرون شده نمیتونیم، همی گشت گذار ما آن قدر فکر کنیم فضا رو بسیار تنگ ساخته. ما امیجد با دخترها هستیم، میبینیم اشانه که با تکلیف های روانی بسیار یعنی شکایت میکنن. چند روز پیش دیروز راستی دقیقا ما امرو یک همکار ما صحبت کردیم، او گفت ما فکر کنیم که در فضایی هستم، فکر میکنم هر دقیقه شاید نفس ما گرفته شوه، نه چاره دارم که افغانستان برم و اینجا با این حالت هیچ نمیفهمم که فضا برای ما چه وقت باز میشه و حتی در خانه خود آرام بوده نمیتونم. و یکی دیگه مشکل جدی دیگه که یکی پلیس پیدا شد، یکی صاحب خانه، هیچ کس را بدون ویزه نمیمونن داخل خانه، یعنی میگم باید از اینجا شما چی کنین برای این. و این یک مشکل بسیار کلان در مردم شده که اگر میگم ما تحمل از این نداریم که مثلا 5 لک روپه جریمه بتیم یا 2 سال زندان شویم، یعنی تک تک ما با این مشکلات مواجه هستیم و این مشکلات هر روز بزرگ شده میتونه. تحمل، صبر بسیار، یعنی برای ما بسیار طاقت فرسا شده.
بله.
حتی ما طفلای هم با وجود که خوردستن، یعنی فکر کنین بسیار وقت شده بیرون نهی برم، یکی شده وزن باخته، شاید کسی باورم نکنه. یا
بله. شما از چه زمان به این طرف در پاکستان هستین و به چی هدف؟
ما حدودا 2 سال میشه که در پاکستان هستم، به خاطر امی انتقال که از اینجا باید بیرون شوم به یک کشور امن برم، ولی باز مشکلات دیگه وجود داره که ما مشکلات فامیلی است، مشکلات امنیتی است که ما باردوش یعنی دچار هستم که حتی شاید نتونم خروج از افغانستان یعنی از پاکستان خارج شوم، اتو با مشکلات مواجه هستم.
بله.
یعنی
خب
بله.
نهادهای مثل UNHCR چقدر میتونه در این وضعیت شما را کمک بکنه و خواست شما چیست؟
فعلا پاکستان هیچ کدامش قبول نداره، میگه من هیچ نهاد را، هیچ برگی از هیچ نهاد قبول نداره، ما مکمل اینه 4 ماه میشه یا 3 ماه میشه مکمل ویزه را تمدیدش بند کردن.
بله.
ما با ترس با دلهره زندگی داریم، یعنی بسیار سخت است، شرایط بسیار برای ما سخت است، هر روز یک تک تک میشه در دروازه، اولین ضربان قلب ما چنان زیاد میشه میگن دو تا طفل چرا کم بگیرم چطور کنم.
بله. بسیار جا تشکر از شما خانم شهیدا نظام از پاکستان با ما صحبت میکرد. شنونده رادیو آزادی هستین.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
آزادی رادیو نقطه کام.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم در مورد ادامه وضع محدودیت بر رسانه ها از سوی حکومت طالبان، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که پخش برنامه های تلویزیونی تصویری تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان و دو شبکه خصوصی در هرات متوقف شده، البته به دنبال ابلاغ اداره امر به معروف طالبان در هرات مبنی بر منع نشر تصاویر موجودات زنده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که نشرات تصویری تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در هرات و دست کم دو تلویزیون خصوصی دیگر در این ولایت متوقف شده است. این مرکز در اعلامیه که روز یکشنبه 27 میزان منتشر کرده گفته است که این اقدام در پای ابلاغ دستور اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات مبنی بر ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در این ولایت صورت گرفته است. در ادامه این مسئله خلاف اصول بنیادی آزادی بیان و رسانه های آزاد خوانده شده و نسبت به پیامدهای ناگوار این روند بر رسانه ها و خبرنگاران آزاد و دسترسی مردم به اطلاعات که پیشتر نیز بسیار محدود شده بود هشدار داده شده است. این سازمان از حکومت طالبان خواسته تا با تجدید نظر و لغو این دستور فضای لازم برای فعالیت آزادانه و بدون ترس رسانه ها فراهم کند تا خبرنگاران بتوانند از حقوق بنیادی خود بهره مند شوند. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان روز دوشنبه 28 میزان به رادیو آزادی گفت که این اعلامیه بر اساس منابع موثق این مرکز ترتیب و منتشر شده است.
اما چیزی که در اعلامیه گفته شده همون چیز موثق باشه، چون ما بدون اطلاعات که چیزی که دریافت نکنیم چیز درج نمیکنیم.
مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه خود گفته است که اکنون در هرات افزون بر تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان 9 تلویزیون خصوصی وجود دارد و ممنوعیت نشر تصاویر موجودات بر دیگر رسانه های این ولایت تاثیر منفی گذاشته است. در ادامه آمده که محدودیت نشر تصاویر موجودات زنده بر فعالیت رادیوهای محلی که در شبکه های اجتماعی فعالیت های تصویری دارند و بر فعالیت خبرگزاری دولتی باختر در هرات که در پیام رسان های واتساپ و تلگرام فعالیت دارد نیز تاثیر منفی گذاشته و فعالیت آنها را به شدت محدود کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در ادامه نوشته است که نمایندگان اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات موضوع ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در این ولایت را در اول ماه میزان سال جاری در نشستی با مسئولان شماری از رسانه ها و یوتیوبران محلی مطرح کرده و از آنها خواسته تا این درخواست را رعایت کنند. اما یک مسئول یکی از نهادهای مدافع خبرنگاران در هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
برای فعلا نشرات کابل دیلی کردم، یعنی نشرات کابل نشر میشه، اما رویدادهای هرات را گزارش کرد تلویزیون ملی میگیره، از اخبار کابل نشر میشه. فقط من کارهای تکنیکی را انجام میدم و برای تلویزیون ملی در کابل کار میکنم. دیگه تلویزیون رو نشرات دارم، اونم مطابق با چیزی که اونا میگن باید نشرات انجام بدم.
یکی از خبرنگاران در هرات که نخواست با دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، اما به رادیو آزادی گفت که بخش برنامه‌های رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در هرات فقط با گذاشتن یک تصویر غیر متحرک و همراه با نشر گزارش‌های صوتی جریان دارد.
اولین رسانه که خود تلویزیون ملی هرات هست، مجبور به اجرای این فرمان شد. من برای اینکه اطمینان بیشتر حاصل کنم، رفتم گزارشاتم چک کردم. تمام گزارشات از دیروز به این سو به صورت صوتی یا تکست هست.
و همچنان ویدیوی کوتاهی را با رادیو آزادی شریک ساخته که نشان می‌دهد رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در هرات هنگام نشر گزارش خود در مورد تجلیل از هفته سرمیاشت یک تصویر غیر متحرک از طبیعت را گذاشته و همزمان صدای خبرنگار آن به گونه صوتی نشر می‌شود. حکومت طالبان رسما در این مورد چیزی نگفته، اما در گذشته وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنان گفته است که قانون منع نشر تصاویر موجودات زنده به گونه تدریجی در سراسر افغانستان تطبیق خواهد شد. با اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، از آغاز روند ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها در اسد 1403 تا کنون افزون بر هرات در 21 ولایت دیگر به صورت رسمی اعلام شده است که این دستور محدودیت‌های کاری بر رسانه ها را تجدید کرده و ده ها تلویزیون بسته شده یا بر رادیو تغییر یافتند. این در حال است که اخیراً نشرات تلویزیون شمشاد در کابل نیز از سوی حکومت طالبان برای دو روز متوقف شد و پس از نشر اعلامیه از سوی این رادیو تلویزیون مبنی بر رعایت اصول مسلکی و تاکید بر فراهم کردن قناعات حکومت طالبان دوباره فعالیتش را سر گرفت. با گزارش شمار از نهادهای حمایت کننده از رسانه ها در بیش از 4 سال گذشته رسانه های افغانستان زیر کنترل و مطابق با دستورها و مقررات تعیین شده از سوی حکومت طالبان فعالیت داشتند، امری که به گفته این نهادها باعث توقف یا محدود شدن فعالیت شماری از رسانه ها در کشور شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در حالی که صدای نگرانی ها از نقض آتش بس در غزه بلند شده، مقامای ارشد آمریکایی وارد اسرائیل شدند. از سوی دیگر قرار از دیدار مهم در مصر برگزار شود، دیداری که شاید سرنوشت آتش بس را رقم بزند. بیشتر در این گزارش.
پس از نقض آتش بس در غزه که با میانجیگری ایالات متحده برقرار شده بود، شماره از مقام های بلندپایه آمریکایی وارد اسرائیل شدند. این را خبرگزاری رویترز گزارش داده و گفته است که استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا بر شرق میانه و جرد کوشنر، داماد رئیس جمهور دونالد ترامپ، به اسرائیل رسیدند تا درباره مرحله دوم طرح آتش بس غزه گفتگو کنند. قرار است معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی وانس نیز سه شنبه به اسرائیل سفر کند. این سفرها در حال انجام می شود که در روزهای یکشنبه و دوشنبه درگیری ها و رویدادهای خشونت آمیز تازه در غزه رخ داده که نقض آشکار آتش بس خوانده شده. روز یکشنبه پس از آن که به گفته اسرائیل افراد وابسته به حماس در شهر رفح دو سرباز اسرائیلی را کشتند، اردوی این کشور چندین حمله هوایی بر نوار غزه انجام داد. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشه، هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کرده. در حملات هوایی روز یکشنبه اسرائیل بر غزه بیش از 40 فلسطینی کشته شدند. با گزارش رویترز، میانجیگران آمریکایی و عرب تلاش دارند تا دو طرف را به حفظ آتش بس و آغاز گفتگوها درباره مرحله دوم این توافق تشویق کنند. طرح آتش بس غزه در 13 اکتبر در نشست شرم الشیخ مصر با میانجیگری رؤسای جمهور آمریکا و مصر به امضا رسید. هر دو طرف، اسرائیل و حماس، اعلام کردند که همچنان با آتش بس پایبند هستند، هرچند این آتش بس روز یکشنبه فروغ باشید. شاخه نظامی حماس گفته است که از درگیری های رخ داده در رفح به اطلاع بوده و از ماه مارچ تا حال هیچ تماس با گروه های فعال در آن منطقه نداشته است. وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس هشدار داده است که هر جنگجوی وابسته به حماس که هنوز در مناطق تحت کنترل اسرائیل در نوار غزه حضور دارد، باید فوراً آن مناطق را ترک کند. با وجود تهدید پیشین اسرائیل مبنی بر توقف ارسال کمک‌ها به غزه پس از فروپاشی موقت آتش بس، یک مقام امنیتی اسرائیل گفته است که کاروان‌های امدادرسانی همچنان به ورود به این منطقه ادامه خواهند داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که آتش بسی که میان دو طرف میانجیگری کرده بود همچنان برقرار است. او در گفتگو با خبرنگاران در طیاره ریاست جمهوری آمریکا ایر فورس وان گفت فکر میکنند شاید رهبری حماس در این ماجرا دخالت نداشته باشد. گروه حماس در بیانیه اعلام کرده که مصر روز دوشنبه در قاهره گفتگوهای را با خلیل الحیه، رئیس تبیدی شاخه غزه حماس، برگزار خواهد کرد تا درباره راههای پیگیری و اجرای آتش بس گفتگو شود.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم.
بیشتر از خبر.
با بسته شدن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، آموزش آنلاین علاقمندان زیاد پیدا کرد و برنامه‌های آموزشی آنلاین برای دخترها و زنها راه اندازی شد. آموزش آنلاین برای آینده این دختران مهم پنداشته میشه، اما موانعی هم در برابرش وجود داره، مثلا بی‌نظمی در توزیع برق. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
خودم محصل هستم و درس هایم را آنلاین دنبال میکنم. متاسفانه برقی شبها بیشتر ضربه را با ما وارد میکنه. وقتی برق نباشه نمیتونیم درس بخوانیم، نیز صنف های آنلاین خود شرکت کنیم.
یک بانو ساکن منطقه تایمنی کابل که از طریق آموزش آنلاین تحصیلات عالیش را پیش میبرد میگوید در روزها و شبهای اخیر قطع و بی‌نظمی برق نه تنها بسیاری از کارهای روزمره اش را مختل کرده، بلکه مانع ادامه تحصیلش نیز شده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
همچنان خودم دو صنفی که انگلیسی تدریس میکنم آنلاین نمیتونم به درسی به صنفایم رسیدگی بکنم. شاگردایی هستن که نمیتونن در صنف حاضر شوند چون یا موبایل ها چارج نمی داشته باشه یا هم وایفای ها وصل به برق می باشه که نمیتونیم دسترسی پیدا
کنیم. فتانه باشنده دیگر شهر از منطقه کارتیسی نیز مشکل مشابه دارد و میگوید در 24 ساعت فقط 2 تا 3 ساعت برق دارند که باعث مشکلات فراوان شده است.
در منطقه ما در طول روز اصلا برق نیست، شبها فقط برای 2 یا 3 ساعت می آید. نبود برق ما را با مشکلات جدی روبرو کرده، مخصوصا در شستن لباس ها، استفاده از اتو و همچنان نمی توانیم در درس های آنلاین اشتراک کنیم.
یکی از باشندگان منطقه خیرخانه کابل نیست که نخواست نامش فاش شود گفت خانواده هایی که سیستم آبرسانیشان با برق کار می کند بدون آب ماندند.
در این جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب برق می، 11 شب میره و دیگه جریان روز هیچ برق نداریم. خیلی به مشکلات مواجه هستیم. تمام وسایل خانه برقی بوده و هست و ما هیچ از برق استفاده کرده نمیتونیم. بی برقی بسیار مشکلات به میان آورده.
حکمت الله میوندی سخنگوی برشنا شرکت حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نگرانی ها پاسخ نداده است، اما برشنا شرکت تحت کنترل طالبان گفته است که از روز پنجشنبه گذشته به این سو برق وارداتی ازبکستان به افغانستان قطع شده است. به اساس معلومات این شرکت در پی عارضه برق وارداتی ازبکستان به افغانستان جریان برق به طور چشمگیر کاهش یافت و به شمول کابل در 11 ولایت افغانستان قطع شده است. برشنا شرکت تحت اداره طالبان گفته است که تا چاشت روز دوشنبه 20 اکتبر جریان برق وارداتی ازبکستان به افغانستان دوباره وصل خواهد شد. برخی انجینیران بخش برق میگویند که افغانستان ظرفیت های طبیعی گسترده برای تولید برق دارد و اگر به گونه مؤثر از آن استفاده شود نه تنها نیاز داخلی کشور تامین می شود بلکه زمینه صادرات برق نیز فراهم می شود. صدیق الله حبیبی مدیر پیشین عمومی بخش انتقال برق در ولایت کندز در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
معمولا در آغاز زمستان و تابستان برق وارداتی افغانستان کاهش می‌یابد و در نتیجه در سراسر کشور برنامه‌های قطع برق اجرا می‌شود. برای حل این مشکل باید روی برق پروژه ها کار شود، از جمله برای خودکفایی، استفاده از برق خورشیدی، تقویت بندهای بزرگ مانند کجکی و سروبی و دیگر بندها تا تولید داخلی نیاز کشور را برآورده سازد. همچنان باید درباره پارچاوی ها از پیش با مردم آگاهی داده شود تا بتوانند با بودجه کم برای خود سیستم برق خورشیدی فراهم کنند.
قابل یادآوری است که کمبود برق و پرچاوی ها معمولا با سرد شدن هوا در افغانستان افزایش می یابد. اکنون که زندگی بیشتر شهروندان به برق و تکنولوژی وابسته است و بسیاری از زنان و دختران به دلیل محدودیت ها با آموزش و کار آنلاین رو آوردند، نبود برق مشکلات آنها را دوچندان کرده است. بر بنیاد معلومات اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار، 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به فایلم خارپوستان الی صنف حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که فایلم خارپوستان ایکونیو یا هم ایکونودرماتاک است، از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار میباشه و بالای جلد از یا که از ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کربونی ساخته شده و بیشتر از فایلم خارپوستان که میباشه بیشتر نازاد میباشه و ولی بعضی از یا که هسته ساکن میباشه و بعضی از یا هم شناکننده میباشه که مشخصات ایکاینو در متایسته که یا تناظر یز یا شوایی میباشه و در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه داره که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت داخلی داخلی دارن، استحاله دارن و سیستم عصبی دارن و سر و دماغ ندارن. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان بدن از یا که هست به ستاره شبه ها داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف دو قسمت مرکز زی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی زیا دهن واقع شده که به نام اورال و در قسمت بالای زیا مخرج موقع داره. بعد از راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت های داشتیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودایات میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که به این حیوانات جنفید هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه که در این فایلم حیوانات بزرگ از یک از خارچنگ میشه که طول از یا به 3 متر میرسه و در ژاپن پیدا میشه و مشخصات میارت رو پرودایی بود که دارای تناظر دو جانبه هستن و بدنشان از 3 قسم از سرش کما پایم تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله ازی خواندیم که در بعضی ارت پرودا استحاله مکمل و در بعضی از یا استحاله نامکمل دیده میشه. بعد از راجع به طبقه بندی فایل مارت رو پرودا پرداختیم که از 5 ببخشید از 4 کلاس ساخته شده که صنف قشریه، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و صنف صدپاها و هزارپاها میبشه. بعد از راجع به صنف قشریه پرداختیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین، خرچنگ معمولی، شم و غیره شامل میباشه. و مشخصات سخت پوستان ما گفتیم که این حیوانات دو جور شاخ دارن، سینه های ازی از 2 تا 6 حلقه آزاد یا هم چسبیده ساخته شده و عمل تنفس ازی با اصول برانشیست اجرا میشه و در اکثر از قشریه ها که هست جنس ها جدا میباشه. بعدن به خرچنگ دراز و همچنان خرچنگ معمولی هم پرداختیم که خرچنگ دراز از حیوان‌های آبی شیرین بود و طولشان به 15 سانتی متر می‌رسد و خرچنگ معمولی که بود به نام دپای هم یاد می‌شد و در تمام قسمت افغانستان یاد پیدا می‌شد. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت کردیم که علم که حشرات شناسی است به نام انتومولوژی یاد میشه و قسمت زیادی حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل می‌ده که همچنان حشرات در هر جا پیدا می‌شه و انواع حشرات از قسمت‌های مختلف نبات تغذیه می‌کنه و تعداد از مواد اطراحی حیوانات استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشخصات عمومی هزار پا میباشه، ببخشید مشخصات عمومی حشرات میباشه الی هزار پاها و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 87 الی 95 میباشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب مشخصات عمومی حشرات چی میباشه؟ شاگردان عزیز، بدن حشرات از 3 قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه و در سر از یا که از یک جولانتن یا هم شاخ ها موجود است که قسمت های مختلف دهن از یا برای جویدن، چوشیدن، لیزیدن و خوردن ساخته شده که سینه آنها از 3 حلقه ساخته شده که در هر حلقه از یا یک جوره پای دیده میشه و حشرات دو جوره بال دارن ولی بعض از یا که از یک جوره و بعض هم هیچ بال ندارن که شکم حشرات 11 یا کمتر از 11 حلقه دارن و دارای قلب نازک می باشه و یک شجر پیشونی داره، مویرک ها و وریت های از یا نمی باشه و تنفس را توسط نل های هوایی هم تراکی انجام می ده. در دو پهلوی شکم و سینه سوراخ های تنفسی به نام سپریکل وجود داره که از طریق سوراخ های تنفسی اکسیژن را می گیره و بنساج می رسانه که حشرات با واسطه می برانشی ها تنفس می کنه. اطراح از یا توسط دو یا هم زیاده از دو تیوب مارپیگی اطرا می شه که دارای سیستم های عصبی و اعضای حسی می باشن یا و بعض از یا که از برای واسکشیدن از آی مخصوص ندارن و همچنان جنس مذکر و مونس از یا جدا می باشه و القاه داخلی داره که مرحله های نمو و انکشاف از یا واسطه افتادن پوست از یا صورت می گره. مثلا طوری که به طور مستقیم پوست از یا از خود از دست می تن یا هم استحاله دارن و در کرم های چوب و یا در بعضی زنبور های عملی پارتینوجنسیس صورت می گره که یه عملیه های نمو و انکشاف گمیت مونس می بشه بدون از اینکه امرای گمیت مذکر یک جا شوه و مونس را پاتوجنسیس می گوید که این عملیه بنام پاتوجنسیس یاد می شه. خب بعد از می آیم راجع به ملخ معمولی یا هم ده گراش رو پر معلومات به دست میاریم که ملخ معمولی چیست. خب شکل نزیست ممکن شما ملخ را دیده باشین که ملخ یک نوع از حشره است. خب حالا میایم این رو میخونیم که ملخ حشره مفید است یا مضر. خب شاگردان عزیز، ملخ ها شکل های مختلف و انواع مختلف را داره و در تمام جهان به خصوص در چراگاه و جاهایی که گیاه و نباتات دیگر موجود می باشند یا زیاد پیدا میشن که بعضی از ملخ ها به شکل جمعی کشتزارها هجوم برده و سبب از بین رفتن نباتات میشن. بعد از اون میایم راجع به ساختمان ملخ صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان ملخ خارجی ملخ عبارت است از سر، سینه و همچنان شکم که در قدم اول میایم راجع به سر صحبت میکنیم که ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همان تن داره، موی نازک و همچنان دو چشم مرکب و سه چشم ساده دارن که چشمان مرکب از حدسیه های چنوجی ساخته شده که در یک وقت هر طرف را دیده میتونه و دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره که بعد از میایم راجع به سینه صحبت میکنیم که سینه ملخ از سه قسمت ساخته شده: سینه پیشروی، سینه وسطی و سینه آخری. که در سینه آخری در همی هر قسمت از سینه ها که است شاگردان عزیز یک جوره پاهای بندار موجود میباشه و علاوه بر پاها در قسمت وسطی سینه و حلقه آخری یک جوره بال هم موجود میباشه. بعد از میایم راجع به شکم صحبت میکنیم که شکم از یا بند میباشه و اعضای تناسلی در این موقعیت داره. و بعد از این میایم راجع به زنبور عسل صحبت میکنیم که زنبور عسل یکی از حشره های مفید میباشه که زندگی اجتماعی داره و از نظر ساختن عمومی مشابه ملخ میباشه و استحاله مکمل داره که از نظر کار و وظیفه به سه قسم میباشه که ملکه میباشن که ملکه وظیفش تخم گذاشتن میباشه، دوم جنس میباشه بخش جنس مذکر میباشه که وظیفه از تنها القاء ملکه میباشه و سوم کارگران میباشه که عبارت از زنبورهای مونس عقیم میباشه و وظیفه از ساختن خانه یا همکندو میباشه که پاک نگه داشتن کندو، ساختن خوراکه و محافظت ملکه و چوچه هایش به عهده نمی کارگران عقیم مونس می باشه که زنبورهای کارگر شیره یا هم نکتار گلها را جمع میکنه و با دادن تغییر کیمیایی به شکل محلول مواد قندی را به عسل تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر از شیره گلها برای لاروای مواد سفید رنگ می سازه و به این ترتیب سمغ نباتات را جمع میکنه و او را چسب یا هم موم زنبور تیار میکنه که در ساختن کندو از او کار میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عسل صحبت میکنیم که عسل چه زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا کنه از شیره گلهای از او میده عسل یا هم نکتار استومکر پر میکنه و به کندو میایه که نکتار در میده عسل تحت تاثیر انزیم های خاص دهن میایه که ایمی مواد قندی را به قندهای دکستروز و لولوز تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر که است شاگردان عزیز این مایع را در خانه کندو جابجا میکنه که بعدن زنبورهای دیگر با وسیله دهن خود و رو تغییر کیمیایی میتن و آب از را تبخیر میکنن که در اصل 17% آب و 77.5% قندهای مختلف و همچنین یک مقدار مواد مدنی، انزیم ها و گرده موجود میباشه که رنگ و بوی اصل با مواد غذایی و یا هم گلهای تبادره که زنبور اصل از او استفاده میکنه. خب بعد از میام شاگردان عزیز با کرم ابریشم آشنا میشیم که کرم ابریشم چی میباشه. خب شاگردان عزیز، کرم ابریشم یک حشره اقتصادی میباشه که از غوصه عظیمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد که اگر تخم زیاد در شرایط مناسب نگهداری شوه از هر تخم از هر دمی تخم کرم سفید کرم سفید رنگ خارج میشه که کرم یا لاروا تا وقتی که برگ توت را میخوره به سرعت نمو میکنه و در زیر دهن کرم ابریشم که از یک غده قرار داره که این غده می غده با ماده لزجی و چسبناک را افراز میکنه و توسط هوا خشک میشه و به تار ابریشم تبدیل میشه که لاروا تار به اطراف خود دار میته و غوزه یا هم کوکون را میسازه و در غوزه دور استراحت را میگذرونه و به شفیره تبدیل میشه که شفیره دو جوره بال پیدا و همچنان غوزه را سوراخ میکنه و پرواز میکنه. مگر قبل از اینکه کرم غوزه را سوراخ کنه اشخاص فنی غوزه را در آب جوش مندازه و حیوان از اون میمیره و ابریشم طبیعی به دست میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به پشه ها صحبت میکنیم که پشه ها چیست. خب شاگردان عزیز، پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها، انسان ها و دیگر حیوانات بستاندار نشسته و خون از وره میمکه که پشه حشره مضر میباشه و سبب انتقال امراض میشه و پشه انواع مختلف داره که یک نوع از اون نافل میباشه که پرازیت پلاسمودیم مالاریایی انسان را انتقال میده. بعد از میایم راجع به کیک صحبت میکنیم که کیک چیست. خب شاگردان عزیز، کیک انواع زیاد داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و چوشنده میباشه و پاهایش طویل و برای خیز زدن ساخته شده که از روشنی یا فرار میکنه و جای گرم را خوش دارن و تخم را در محیط زیست یا بالای بدن میزبان میگذاره و کیک مواد عضوی گنده را میخوره و بعضی از خون حیوانات فقاریه را هم میکنه که یکی این نوع از کیک ها است. کیک انسان است که در جاهای مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و سبب اذیت انسان ها میشه و بعضی از سبب انتقال امراض هم میشه. خب بعد از میام راجع به صنف عنکبوت ها صحبت میکنیم که صنف عنکبوت ها چیست. خب شاگردان عزیز، آرکنوید از دو کلمه یونانی ساخته شده که یکی آرکنی به معنای کنه و دیگری اوید به معنای شبه میباشه که با وجود که در این صنف حیوانات مختلف شامل هستند ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که در این صنف کنه ها، غندل ها، عنکبوت ها، گژدم و همچنان بعضی حیوانات دیگر شامل میباشه که مشخصات عنکبوت ها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، به استثناء کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که سر و سینه از یک جا میباشه که به نام سفالوتراکسیت میشه که شکم از چهار جوره پای داره و شاخ ها و لاشه پایینی ندارن. بعد از دهنشان میباشه که برای چوشیدن ساخته شده و دهن یک تعداد عنکبوت ها غده های زهری داره. تنفس را ذریعه شش های کتاب مانند توسط نل های هوایی هم برانش ها اجرا میکنه و همچنان سیستم اطراحیشان یا عمل اطراحشان زیر تریوب های جوره مالپیگی یا هم توسط غده های کانال به نام کوکسال یاد میشه و همچنان سیستم عصبی از یا عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکم میشه که تمام از یا معمولا چشم ساده و بدنشان موهای لمسی داره. و جنس مذکر و مونس از یا شاگردان عزیز که هسته، جنس مذکر و مونس از یا جدا میشه و بیشتر از یا تخم گذار میشن که اکثر از یا در خاک به صورت منفرد زندگی میکنن، اما بعضی از یا به صورت پرازیت، بعضی شکار کننده و یک بعضی هم از به شکل آزاد زندگی میکنه. خب عنکبوت یا جولاگک چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، جولاگک انواع زیاد داره و در تمام جهان پیدا میشه که بدن جولاگک از سه قسم ساخته شده: سر، سینه و شکم که سر و سینه از یک جا میباشه و به نام اسفالتراکس یاد میشه و شکم از یام نرم مدور و بدون قطعات میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به گژدم همسکروپین صحبت میکنیم که گژدم چی میباشه. گژدم بدن دراز و هشت پای است که بدنش از سه قسم ساخته شده که عبارت از اسفالتراکس میباشه، شکم و دم میباشه که در قسمت پیشری از او دو چنگک داره که در بالای از او یک جوره چشم واقع است که در دو جانب پیشری بدن گژدم که است از دو تا پنج جوره چشم مثل دانه های سیاه واقع داره که قدرت دید گژدم بسیار کم میباشه. بعضی از گژدم ها حتی چشم ندارن و شکم از یک اساس هفت حلقه ساخته شده که در حلقه اول از سوراخ های تناسلی واقع است و دو طرف حلقه های از یک است 3 4 5 6 سوراخ های تنفسی واقع داره که دو مازی باریک میباشه و بدون زمایم میباشه و پنج حلقه داره که حلقه آخری ازی به کیسه زهری ختم میشه و در آخر کیسه زهری نیش گژدم موجود میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد ازی میام راجع به صدپاها صحبت میکنیم که کلاس صدپاها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، صدپاها بدن دراز حلقه حلقه دارن و در سر از یک کس یک جوره شاخهای جوری است و همچنان یک جوره لاشه های پایین و دو جوره لاشه بالایی وجود داره که در انواع مختلف از یک تعداد حلقه از 15 تا 173 عدد میباشه که در حلقه اولی از یک کس یک جوره چنگال وجود داره که حیوانات گوشتخوار میباشه و همچنان حشرات و کرم را میخوره که شکار خود را توسط زهر بیوش میسازه و میخوره و بعضی از یک هسته خون میگذاره و بعضی هم چوچا میته که صد پای یک هسته، البته صد پای مناطق حارک است، از زیل 12 سانتی متر طول داره و بعضی از یک برای انسان خطرناک و زهری میباشه. بعد از راجع به هزار پا صحبت میداشته باشیم شاگردان عزیز که هزار پا چیست. خب بدن حیوان هم توی لیستوانی و حلقه حلقه میباشه که در سر از یک دو جوره چشم، یک جوره شاخ کوتاه، علاشه های پایینی و بالایی قرار داره که سینه از یک کوتاه و چهار حلقه داره و شکم از این حیوانات طویل میباشه، از 20 الی 100 جوره حلقه ها تشکیل شده که در هر حلقه از این دو جوره پا وجود داره که این حیوانات در جاهای مرطوب و تاریک زندگی میکنن و همچنان در زیر سنگ و سوراخ ها و دیوار زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اعضای تناسلی انسان و همچنان تولید تخم صحبت داشتیم. گفتیم که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام می‌دهد که اعضای تناسلی اجرات جنسی را تولید می‌کند که گونات‌های مرد عبارت از خصیه‌هاست که تولید اسپرم و همچنان در زنان باز گونات‌های عبارت از تخمدان‌ها بود که تخم را تولید می‌کرد که گونات ها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید میکردن که چنانچه ما گفتیم که تخمدان ها هورمون مثل استروژن و پروژسترون را که آزاد شدن تخم ها و همچنان خواص زنانه را کنترل میکنه تولید میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروژن و تستوسترون را که خواص جنس مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه. بعد از راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت های داشتیم که اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه های اپیدیدمیز، خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبریتال و مجرای ادرار والی تسکر می باشم. بعد از او هم شاگردان عزیز راجع به تولید اسپرم صحبت کردیم که تولید اسپرم در خصیه ها صورت می گرفت که خصیه ها در یک کیسه به نام سکروتوم واقع دارد، چون اسپرم تنها در محیط انکشاف می کند که درجه حرارت از او 3 سانتی گرید درجه باشه که کمتر از درجه حرارت نرمال بدن است و خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم می کند که شخص به مرحله جانی هم بلوغ برسه. بعد از او راجع به پخته شدن و ذخیره شدن اسپرم صحبت کردیم که یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم تولید می کند که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تولید شوه با وجودی که قادر به شنا نمی باشه از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت میکنه و بندن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدمیز یاد میشه داخل میگرده. بعد از راجع به ساختمان اسپرم رسیده هم بالغ صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده که اول سر، دوم تنه و سوم دوم دراز میباشه که سر اسپرم دارای انزایم است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القا آسان میسازه و قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندریا میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه و دوم اسپرم یک قمچین قوی میباشه که اسپرم را قادر به حرکت میکنه. باز هم راجع به منی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوطی میشه که از سی غده اندوکراین افراز میشه و مخلوطی افرازات که است با اسپرم به نام منی یاد میشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ارسال اسپرم صحبت کردیم که نل ادرار از طریق عالی تسکیر اسپرم میره که در اعضای تناسلی مرد ذخیره شده میباشه، های نامیزش به داخل سیستم تکثری زن انتقال میده که های تمایلات هم تحریک جنسی جریان خون در عالی تسکیر زیاد میشه که اسپرم در وقت انزال از آلی تسکیر خارج میشه. بعد از راجعه به تخمدان ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که اعضای تکثری مونز شامل نفیره، تخمدان ها، رحم و محبل میباشه. بعد از هم راجع به تولید تخمه ها صحبت داشتیم که در زنها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از موجود می باشه که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثری زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن با خود می داشته باشن که در این وقت تخمدان ها دارای 2 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان میم درس جدید امروزی ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما از حیض عبارت است الا تولد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 99 الا 103 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز دوره حیض یا هم منسوریشن سایکل چی میباشه؟ زمانی که تخمه از فولیکول ها یعنی یک گروپ حجرات که تخمه نرسیده را در تخمدان ختم میکنه برای تخمه های مذکور مواد غذایی تهیه میکنه از جدا شوه و طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت بگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و رشد میکنه که هر وقت امی القا صورت نگیره بعد باز امی تخمه یا هم با جدا رحم یک جا تخریب میشه و پارچه های نسج با خون و تخمه القا نشده از طریق محمل خارج میشه که به نام حیض یا هم عادت محور یا هم منسوریشن یاد میشه که برای مدت 4 الی 5 روز دوام میکنه که این عمل در هر 28 روز یک بار تکرار میشه که عادت محور در خانم ها از 14 سالگی شروع میشه و معمولا تا 45 الی 55 سالگی هم دوام میکنه که دوره حیض در خانم ها معمولا 4 مرحله داره شاگردان عزیز. کو 4 مرحله عبارت از مرحله فولیکولی که از ختم دوره حیض تا روز 14 الی 15 میباشه و مرحله دو مرحله تخم گذاری است که با روز 14 دوره حیض واقع میشه
بعد از او هم مرحله تشکیل جسم زرد می باشه که بعد از تخمگذاری تا شروع دوره حیض بعدی یعنی از 15 تا 28 روز می باشه و مرحله چهارم هم مرحله حیض می باشه یا هم استروشن که از 4 تا 5 روز ادامه میکنه. خب شاگردان عزیز، با مرحله حیض خوب و همچنان با میدوران حیض خوش نشدیم. حال میایم راجع به القای هم فرتیلیزیشن صحبت همین داشته باشیم که القا چیز عملیه یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زایگوت تولید میشه عبارت از القا است که اسپرم به وسیله آل تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونث میکنه که از جمله میلیون ها اسپرم که داخل جهاز تناسلی جنس مونث میشه صرف یک اسپرم داخل تخمه میشه، داره که اسپرم با افراز انزایم هایی که در سر از او موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف سر از او داخل تخمه میشه و هسته تخمه با اسپرم ترکیب میشه و در نتیجه القا صورت میگیره که زایگوت را که یک حجره دیپلوید است تولید میکنه و متبقی اسپرم ها شاگردان عزیز قبل از رسیدن به تیوب فالوپین در طول را از بین میره که نمی داخل جهاز تناسلی جنس مونث با آرای اسپرم ها ممانعت های زیاد وجود داره که انال میاییم امی ممانعت ها را به خانش میگیریم که یکی از ترشحات جهاز تناسلی مونث می باشه که امی فرازات جهاز تناسلی مونث با محیط تیزابی محبن سبب از بین رفتن و یا هم غیر فعال ساختن اسپرم ها می گرده و مانع دیگرش می باشه که قسمت اولی را هم مخاط چسبناک قلوبی داره که مانع اسپرم ها می شه و مانع دیگر از عبارت است که بعض اوقات تولید اسپرم ها مرد کم یا هم ضعیف می باشه و ناقص می داشته باشه و همچنان ممانع دیگر از به این می باشه که به می ترتیب اگر تعداد اسپرم ها در هر میلیمتر مربع کمتر از 20 میلیون باشه القا صورت نمی گیره که به می ترتیب رسیدن اسپرم ها به کانال رحمی یا هم نفیره یا هم اویدکت به منظور القای تخمه به مشکلات زیادی مواجه میشه که در جنس مونث در هر ماه 28 روز یک تخمه از تخمدان آزاد میشه و از طریق تیوب رحمی به طرف رحم حرکت میکنه و اسپرم با تخمه در تیوب رحمی یکجا میشه و القا صورت می گیره که در نتیجه از زایگوت تولید میشه که در این وقت جدار تخمه توسط یک پوش به نام فرتیلیزیشن ممبرین پوشانده میشه که این پوش تخمه را از داخل شدن اسپرم دیگری ممانعت میکنه، این اسپرم دیگری اجازه نمیده که بیبی تخمه داخل شوه که تخمه القا شده از طریق فالوپین تیوب یا هم فالوپین تیوب به طرف رحم حرکت میکنه و این کار مدت 5 تا 6 روزه در بر میگیره که در اثنای این سفر شاگردان عزیز زایگوت چندین بار تقسیم میشه که 11 یا 12 روز بعد از القا زایگوت به یک توپ بسیار نازک حجرات که به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه تبدیل میشه که جنین در جدار رحم میچسبانه هم غرس میکنه که غرس نمودن جنین در هم وقت واقع میشه شاگردان عزیز که زایگوت خود را در قسمت اثر یعنی در قسمت موثر یعنی رحم کسته غنی از مواد غذایی میباشه در اونجا خود را جابجا کنه. و بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انکشاف جنین صحبت همین داشته باشیم که انکشاف جنین چیز. خب شاگردان عزیز، بعد از اینکه جنین خود را در رحم غرس کرد پلاسنتا شروع به انکشاف میکنه که پلاسنتا عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف می باشه که دارای شبکه رگ‌های خون است شاگردان عزیز که به جنین اکسیژن و همچنین مواد غذایی از خون مادر البته تهیه میکنه و همچنان مواد فاضله که توسط جنین تولید میشه شاگردان عزیز و توسط پلاسنتا هم جراز بین میره و فاضله توسط خون مادر گرفته میشه تا بدن مادر امی مواد را اطراح کنه. خب شاگردان عزیز، خون مادر با خون جنین در پلاسنتا نزدیک میباشه و هم جریان پیدا میکنه ولی هرگز با هم یا مخلوط نمیشن. که بعد از دو شاگردان عزیز میایم راجع به هفته های انکشاف جنین صحبت میکنیم. خب هفته اول و دوم که از شاگردان عزیز دکتران معمولا وقت هم را از روز اول یعنی آخرین مرحله حیض حساب میکنه و حاملگی نرمال 280 روز یا هم 40 هفته دوام پیدا میکنه. بعد از شاگردان عزیز هفته سوم و چهارم است که القا در هفته دوم صورت میگیره و در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که امی جریان سفر جنین چند بار تقسیم میشه با یک توب بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را دیوار رحم چسبانه غرس میسازه تبدیل میشه که دمی حالت زایگوت به نام جنین هم امرویت میشه که در ختم هفته چهارم غرس شدن تکمیل میشه و زن حامله گفته میشه که حجرات خون امروی هم جنین به ساخته شدن شروع میکنه که بعد از هفته پنجم یا هم هشتم میخوانیم شاگردان عزیز که از هفته های 5 تا 8 حاملگی هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میشه که دمی مرحله شاگردان عزیز جنین توسط یک غشای نازک به نام بچه‌دان هم امینیون احاطه میشه و امینیون توسط مایع امنیوتیک پر میشه و جنین در حال رشد را از ضربه و زخمی شدن محافظت میکنه که در اثنای هفته پنجم رشته به نام امبلیکال کورد که مور بند ناف میگیم ساخته میشه و امی رشته جنین را با جورای هم پلاسنتا وصل میکنه که بند ناف، بچدان و جورای هم پلاسانتا در همین شکل که در کتاب تا نامده دهی به خوبی دیده میشه که دهی مرحله شاگردان عزیز قلب، دماغ و دیگر اعضا و رگ‌های خون شروع به ساخته شدن میکنه و به سرعت نمو میکنن و در هفته های پنج و ششم چشم ها و گوش ها شکل میگیره که در هفته شش پندک های نازک اعضا ظاهر میشه که دهی پندک ها دست ها و پاها ساخته میشه و در هفته هشتم شاگردان عزیز عضلات شروع به انکشاف میکنن که اعصاب در شانه ها و همچنان بازوها نمو میکنه و ساختن انگشتان و همچنان دست و پاها شروع میشه که در این وقت جنین در حدود 16 میلیمتر طول میداشته باشه. بعد از این راجع به هفته های 9 تا 16 شاگردان از این صحبت هم میداشته باشیم که در هفته نهم جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه که در هفته 13 باز جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره که در این مرحله شاگردان عزیز عضلات طفل قوی میشه و سریع نمو میکنه و در یک ماه جسامت از دو چند سه چند میشه که در هفته دهم باز 36 میلیمتر و در هفته هشتم از 108 میلیمتر تا 116 میلیمتری میرسه. بعد از این هفته های 17 تا 24 شاگردان عزیز که در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکت او را حس میکنه و در هفته 18 طفل میتونه صداها را از همین طریق رحم مادر بشنوه، حتی صدای بلند سبب پرش و همچنان جستن امی طفل میگرده و در هفته 23 حرکت طفل شاید شدیدتر باشه و هر وقت که طفل بعد از هفته 24 تولد شد شاید زنده بمونه ولی با کمک زیاد ضرورت داره و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول میداشته باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به هفته های 25 تا 36 صحبت هم داشته باشیم. خب در هفته های 25 یا 26 چشها البته چشهای می طفل خوب انکشاف پیدا میکنه ولی بالغ وارسته نیستن و طفل هنوز هم اکسیژن لازمی مادر از طریق پلاسانتا میگیره که در هفته 32 چشم های طفل میتونه باز بسته شه و مطالعات ضربان قلب و فعالیت دماغ طفل نشان میده که طفل مقابل نور عکس العمل نشان میده که بعضی سنزنان فعالیت دماغ و حرکات طفل را به حال استراحت در رحم مادر مشاهده کردن و دیدن که این فعالیت ها مثل فعالیت های طفل البته طفل تولد شده در حال استراحت میباشه که سنزنان فکر میکنن که طفل داخل رحم در حال استراحت میباشه، یعنی مانند طفل 38 هفته‌ای خواب میبینه و این حالت است که طفل آماده تولد میباشه. خب بعد از این راجع به تولد همبرت صحبت هم داشته باشیم شاگردان عزیز که تولد در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف پیدا میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل معمولا 40 هفته دوام میکنه. زمانی که وضع حمل شروع میشه رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که به نام لیبور یاد میشه آغاز میکنه که معمولا انقباض های مذکور طفل را به طرف محبل مادر میرانه و طفل تولد میشه که طفل نوزاد هنوز هم با پلاسنتا توسط رشته امبلیکال یا هم امبلیکال کورد خود وصل میباشه تا که امی قطع شه و زمانی که مادر پلاسنتا را خارج میسازه انقباض ها ختم میشه و امی مراحل را که ما گفتیم یا تمامشون به پایان میرسه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما، میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان رساندیم و موضوع درس امروزی ما حیض الی تولد بود. خب ما گفتیم که حیض 4 مرحله داره که مرحله فولیکولی، مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زاد و مرحله حیض میباشه. بعد از این راجع به القا صحبت کردیم که من یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه از زایگوت تولید میشه عبارت از القا میباشه شاگردان عزیز. بعد از او هم راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که هفته اول دوم، هفته سوم چهارم، هفته های 5 تا 8، هفته های 9 تا 16، هفته های 17 تا 24 الا هفته های 25 تا 36 است که ما گفتیم در هفته های 37 تا 38 که طفل کاملا رشد میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام میکنه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی تانم قسمی که قبلا هم گفتم با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم با پایان میرسانیم که کارخانگی امروزتان سهل سوال های فصل ششم میباشم. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.